دیده در عادات بد هست، این عادات رو بشکنیم. یک انسان خودساخته و انسانی که خودسازی کرده، تهذیب نفس کرده، معناش همین هست. اگر کسی تزکیه نفس کرد، دیگه مبتلا به گناه و بلای دوری از خدا نمیشه. و مسلم همه میدونن که معنای تهذیب، تزکیه نفس با حالات مقطعی معنوی متفاوت هست. در ماه مبارک رمضان خدا به این که ما تلاش خاصی بکنیم به دو امر بزرگ ما رو موفق میکنه، یکی به ترک بدی ها و یکی هم به انجام خوبی ها. اما این که ما با این ترک بدی ها دیگه بد نباشیم، این معلوم نیست. و این که با انجام برخی خوبی ها و احساس بعضی از خوبی ها در روح ما آدم خوبی شده باشیم، این به هیچ وجه معلوم نیست. روزه آغازی است برای خوب شدن، اما مساوی با خوب شدن نیست. روزه آغازی است برای بد نبودن، اما مساوی با بد نبودن نیست. روزه البته مساوی است با قلع و قمع مقداری از بدی ها که آدم احساس میکنه و پدید آوردن مقداری از خوبی ها که انسان احساس میکنه. تو این فرصت الهی که روزه پدید میاره و مقداری ما رو از بدی ها جدا میکنه و مقداری به خوبی ها پیوند میده، بهترین وقت هست که انسان بهره گیری بکنه برای اصلاح خودش و عوض کردن خودش و تزکیه و تکامل خودش. خب این مقدمه سخن که آنچه تا به حال گفت و شنود کرده بودیم در این چند کلمه مختصر بیان شد. و اما اصلاح نفس، خودسازی و تهذیب و تزکیه چهار منزل داره که ما دیشب هم عرض کردیم 3 الی 4 منزل، که من به چهارمین منزل که بحث شریعت هست فعلا کاری ندارم، بعدن به عنوان یکی از اصول بهش اشاره میکنم. 3 منزل داره، من به تقدم و تأخیر این 3 منزل کاری ندارم، اما شما باید این سه جایگاه رو برای خودتون در نظر بگیرید به عنوان اهدافی که تیر مجاهده با نفس رو به این 3 هدف باید شما نشانه گیری بکنید و انشاءالله هم به مقصد برسید. این 3 جایگاه، اولینش این هست که انسان تعلقات روحی خودش رو از بین ببره نسبت به غیر خدا و تعلقات الهی در خودش ایجاد بکنه. این 1 جایگاه هست که به علاقه های درونی ما رفت داره. دومین منزل و جایگاه این هست که انسان صفات خودش رو تغییر بده، صفات بد رو از بین ببره و صفات خوب رو کسب بکنه و ایجاد بکنه. این با اولی متفاوته. سومین جایگاه این هست که انسان خودش رو به آداب و اخلاق ظاهریه خوب متصف بکنه و از عادات و بی‌ادبی و خلق بد دوری بکنه. من کاری ندارم به این که شما اخلاقاً آدم مهربان و رؤوفی هستید، اما خلقتون خیلی بده. چه بسا کسی اخلاقاً آدم خوبی باشه، اخلاقاً یک نوع رأفت درش باشه، اخلاقاً کینه‌توز نباشه، اما از نظر خلق و رفتار ظاهری هیچ نشون نمیده آدم خوبیه. و برعکسش، چه بسا کسی از نظر ادب و عادات رفتاری و خلق، که خلق رو معمولاً برای همین آداب استفاده میکنن، اخلاق رو معمولاً برای اون صفات استفاده میکنن. من به معنای لغویش هم کاری ندارم، به کثرت استعمال هر کدوم از این الفاظ میخوام نگاه بکنم. چه بسا کسی دارای ظاهرا خلق خوبی باشه، بشر وجه درش باشه و آداب و عادات خوبی رو داشته باشه، اما واقعا یک انسان دارای حب مقام، یک انسان حسود و یک انسان متکبر و الی آخر باشه. خب این سه تا رو اول بیاد از هم جدا بکنیم تا وقتی که میام سوال میکنیم آقا من چجوری خودم رو عوض بکنم، این خود کجاش رو میخوای عوض بکنی؟ مشکلت کجای روحته؟ آیا میخوای متصف به اخلاق حسن بشی یا خلق حسن پیدا بکنی یا روح طیب و طاهر و تزکیه شده پیدا بکنی؟ من یک کمی در تفاوت بین این ستا با هم دیگه مطالبی رو عرض بکنم که خیلی این مطالب مهمه و ندانستن این تفاوت گاهی خیلی گمراه کننده است. مثالی که به نظرم میاد الان از دورانی است که در اون دوران انسان‌های شریفی به این مسائل خیلی اهمیت می‌دادن. الان الحمدلله کسی سرش برای این حرفا درد نمی‌کنه. البته کسی بازم به خودم نگاه میکنم، اون دوران دوران جبهه بود، دوران نبرد بود. مثلا بچه ها توی یه گردانی سعی میکردن که شوخی از شوخی و خنده های بیجا بپرهیزند و بعضی هاشون در این سعی موفق میشدن. نگاه میکردن میدن بعضی از هم اتاقی هاشون اینا خیلی اهل شوخی و بزلگویی و خنده بودن، خنده هستن. بعد از یه مدتی یه دفعی وقتی که لیست شهدا رو می آوردن همراه با یه بمبی که یا یک تیری که از غیب آمده در میان اردوگاه، می دیدی اون چند نفری که خیلی هم اتفاقا ظاهرا بچه های شرقی بودن اینا همه رفتن. من بعد از عملیات بدر وارد یه گردانی شدم، بعد اونجا اتفاقا همین بود، بچه های مدتی یه فضای معنوی خیلی خوبی داشتن، یه چادر بود، یه دسته بود که این دسته خیلی بچه های شری بودن، بعد شیمیایی زده بودن، همون دسته تماما به شهادت رسیده بودن، بقیه تونسته بودن تا حدود بسیار زیادی جان سالم به در ببرن. حالا ضمن این که بچه ها ناراحت بودن از فقدان رفقای خودشون، میگفتن ما هر کسی رو فکر میکردیم شهید بشه از این گردان جز اینا. گرچه شهادت رو من نمیخوام تنها ملاک خوب یا بد بودن بگیرم، ولی خودش حالا تا یه حدی ملاک هست، تا چه حدیش هم ما فعلا کاری نداریم. من فقط به طرح مسئله میخوام بپردازم. بعد از رفقا میگفتن که بچه ها الان مسئله دار شدن، میگن این همه ما میگن اخلاق و آداب اسلامی نا همش بی خوده، یه صفای باطن میخواد که این بچه ها داشتن و رفتن. این حرفا چیه؟ ما به ظاهر چسبیدیم. اصلا هر کی شوخی بکنه آدم خوبیه و گم شده بود که خب راه کجاست. و اونجا بعد از عملیات بدر بود که ما اول طلبه های گردان رو دوره هم جمع کردیم، گفتیم هر کی طلبه است تو این گردان بلند شه بیاد. نشستیم یه جلسه ای گذاشتیم که بشینیم این مسئله رو حل بکنیم. این حل اون مسئله است و حل این که فلان روستایی آداب نادان بلند میشه میاد، وقتی هم که عصبانی میشه شاید بدترین ناسزاها رو به برای بچه هاش میده، اما وقتی ذکر حسین ابن علی ابن ابی طالب مطرح میشه یک عشقی میریزه. من شهری مؤدب مسجدی کلاس رفته مثلا دانشگاهی طلبه هیچ وقت اونجوری صفای دل ندارم عشق بریزم، واقعا هم برای امام حسین گریه میکنه، قصه ای نداره اصلا. ولی منی که خیلی از این طرف خودم رو مقید میدونم، اینم اون صفا رو ندارم. چیه قصه؟ قصه اینه که اصلاح سه جایگاه لازمه. بعضی ها ممکنه باطن خوبی داشته باشن، باطن به معنای اون تعلقات، واقعا حب نفس نداره، واقعا امام حسین رو دوست داره، واقعا تعلقات الهی و معنوی خیلی قوی داره و از گرایش به پستی ها دوری میکنه و حالا به دلائلی طبع سالم این چنینی پیدا کرده، ولی آدم عصبانیه. حالا این آدم عصبانی شما بخوای بگید چی؟ آدم بدیه؟ یکی دیگه هست آدم عصبانیه اما آدم خوبی داره، خوب ادب داره، خوب خودشو کنترل میکنه، یکی هستش که آدم عصبانی مزاج خوب خودشو کنترل نمیکنه. بعضیا خوب خودشونو کنترل میکنن، عصبانی مزاجم نیستن. اصلا چقدر این انسان صبوره، چقدر این انسان حلیمه، چقدر با ادبه، چقدر عادات خوب اخلاقی داره. وقتی که آدم یه ماه پیش بهش میگه آره مریضم سرم درد میکنه، بعد از یه ماه میاد پیش آدم میگه سلام علیکم، حال شما خوبه؟ آقا جون سردردتون خوب شد؟ دکتر رفتی؟ مشکل چی بود؟ خیلی آخه من دیدم اون زمان ناراحت شده بودی. آدم ضعف میکنه دلش، چه اخلاق خوبی، عادت داره همیشه اینجوری احوال پرسی میکنه، عادات خوبی داره، صفات اخلاقیش هم برخی از صفات برجسته رو داره، ولی بهش بگی حاضر جون بدی در راه خدا؟ نه. من تازه شرایط یک زندگی زیبا رو برا خودم فراهم کردم، بیام جونم رو بدم به خدا که چی؟ مثلا اینجوری تازه لذت زندگی رو آدم میبره. حاضری دست از محبت خودت برداری؟ نه. حاضری دل به خدا بسپاری؟ نه. امام حسین رو چقدر دوست داری؟ همینجوری که با اخلاق خوب با ما برخورد میکنه، با امام حسین هم همینجور مؤدبانه. میفرماد واقعا آقا امام حسین علیه السلام رو مظلوم نگه داشتن. ببینید مردم چقدر روز عاشورا ناراحت میشن. خب حق دارن. شما چی؟ شما هم ناراحت میشین؟ بله ما ناراحت میشین. واقعا آدم چقدر ناراحت میشی؟ هیچی، تقریبا روز عاشورا از صبح تا شب اخم میکنن. هم عشق چی؟ حالا عشق که ملاک نیست، اخم میکنن. این خیلی مؤدب، وجیه الملت و دین، اما مهر امام حسین دلش نیست، نمیتونه عاشق، نمیتونه بشه. توی یه محیط علم و دانشی وایستاده بودیم که سوال جواب سرپایی و دوستانه با بعضی از رفقا بود، اومد جلو وسط صحبت‌های ما یه دفعه یه چیزی از تو عالم ذهن خودش گرفت و گفت اصلا کی گفته آدم باید حتما عاشق باشه؟ یعنی چی؟ درسته غلطه؟ مثلا یه همچی وضعی. ببینید آدم‌ها رو شما یه وقت نپیچه مسائل به هم دیگه گم بکنید ملاک شد. سه تا منزله، باید هر سه تاشو اصلاح بکنید. بعضیا یکیشو اصلاح کردن، بعضیا دو تاشو، بعضیا سه تاشو اصلاح کردن. بعضیا اونی که اصلاح کردن تعلقات روحیشونه، نه آدابشون، نه اخلاقشون. بعضیا اون چیزی که اصلاح کردن آدابشونه، نه تعلقات و نه صفاتشون. این ستا رو، هر ستا رو باید درست کرد. یه آدم خوبیه ها، اما خدا نکنه یه کسی او رو عصبانی بکنه. مثلا خیلی آدم خوبیه، خب این خوبیش مال کجاشه که اینقدر آدم این خصلت بد رو هم داره؟ خیلی آدم باصفاست، خیلی دل پاکه. مثلا واسه ببینید ما سه جایگاه داریم، این سه جایگاه هر سه رو ما باید درست بکنیم. خوشا به سعادت کسی که به این جامعیت رسیده. وقتی کسی میخواد خودسازی بکنه، هر سه قسمت وجود خودش رو باید بسازه. خب برای خودسازی، بهره این که از ماه رمضان ما میخواییم بگیریم، این زمینه و فرصت الهی که پدید اومده، من به کجاها توجه بکنم؟ کدام خانه ها را بروبم از آلودگی؟ هر سه خانه را. به هر سه باید توجه داشت و در هر سه راه باید قدم برداشت و هر سه مطلب را همیشه باید به یاد داشت. این نکته که ما اومدیم اصلا این بحث رو انتخاب کردیم، حالا من عرض بکنم خدمتتون، هرچند این حرفا معمولا زده نمیشه و خیلی زیادشم شاید نشه گفت، ولی من این رو عرض بکنم که وقتی فکر میکردم حالا بنشینیم این یه ماه و میخواییم با رفقا با هم درد دل بکنیم، حرف بزنیم درباره مسائل، دوستان بزرگواری میکنن، میشنوند و تحمل میکنن، ما مثلا چی بخوایم بگیم خوبه؟ هر چی فکر کردم دیدم تو هر زمینه ای ما صحبت بکنیم، یه ماه رمضان که بیشتر نیست سی شب، سی شب آدم به جایی نمیرسه. تو هر موضوعی که صحبت بکنم ممکنه یه طرف آدم رشد بکنه، یه بانده آدم بزرگ بشه، بعضی از اجزاء روحش رشد بکنه، برخی از صفاتش درست بشه. میشه ما یه کاری بکنیم که ماها با هم دیگه دور هم جمع شدیم خودسازی بکنیم، یه جوری قدم برداریم که کج نشیم. اگرم کم رشد میکنیم کم رشد بکنیم، اما کج رشد نکنیم، که کج اگر رشد کردیم به سقوط نزدیکتریم، ولی اگر کم رشد بکنیم به صعود موفق تر خواهیم شد. بنیان اخلاق خودمون رو درست ایجاد بکنیم. دیدم هیچ چاره ای نداره، گفتیم بیایم اگر از محبت صحبت بکنیم، دیدم خیلی چیزای دیگه میفته رو زمین. بیایم از عبادت صحبت بکنیم، خیلی چیزای دیگه میاد رو زمین میمونه. بیایم از دعا صحبت بکنیم، بیایم از جهنم صحبت بکنیم، اصلا بیایم از شوق و خوف صحبت بکنیم، بیایم از آداب ظاهریه صحبت بکنیم، بیایم از اخلاق و صفات خوب و بد صحبت بکنیم. از هر کدومش صحبت بکنیم از اون یکی میفتیم. اگر بخوایم از اخلاق خوب و بد صحبت بکنیم، کی دور هم جمع بشیم درباره عاشقی سخن بگیم؟ اگر درباره مهر و مودت سخن بگیم، کی دور هم جمع بشیم همدیگر رو مؤدب کنیم؟ اگر بخوایم از شوق و خوف سخن بگیم، کی بیایم دور هم بنشینیم از راه و چاه سخن بگیم؟ از علم و فکر و تفکر صحبت بکنیم. بحث خودسازی و درک اصول و مبانی خودسازی یه جوری هست که خود به خود آدم رو میکشونه به جامعیت. حالا برای این خودسازی که فهمیدیم این خودسازی، این خود از چند حرف تشکیل میشه؟ از سه حرف، خ و واو و دال. این خود، اینو یادتون بگذارید، از سه قسمت تشکیل میشه، یا اعمال ظاهریمه، یا صفات باطنیمه، یا اون تعلقات باطنی تر. درسته؟ اگر کسی خواست خودسازی بکنه، یعنی این سه قسمت رو بسازه. این پس موضوع گفتگوی ماست. اما اولی برای این گفتگو ما میخواییم چی کار بکنیم؟ حالا چی میخواییم بگیم؟ میخواییم اصول خودسازی رو با همدیگه گفتگو بکنیم، که هر سوال و جواب اخلاقی معمولا رعایت می کنند این اصول را. هر گفتگو و چه کنمی در باره مسائل اخلاقی مطرح میشه و جوابی میخواد گرفته بشه، من چی کار کنم فلان کار حرامو نکنم، من چی کار کنم بتونم به پدر مادرم احترام بگذارم، من چی کار کنم توفیق درس خوندن پیدا بکنم، من چی کار کنم توفیق عبادت پیدا بکنم، من چی کار بکنم گناهامو خدا ببخشه، من چی کار بکنم دست از دنیا بردارم، من چی کار بکنم عاشق شهادت بشم، من چی کار بکنم، هر سوالی که بگید در جوابش یه سری کلیات، یه سری اصولی رو آدم باید بدونه، که این اصول با در نظر گرفتن این اصول به بررسی جوابها و فهمیدن اونها بپردازه. و معمولا آدم در مقام سوال و جواب وقتی که نگاه میکنه میبینه طرفش این اصول کلی رو میدونه، آدم میمونه چی جواب بده. هر جوابی بدم جواب ناقصیه، درک نمیکنه این جواب کجاش به درد میخوره. یه اصولی داره خودسازی که اگر این اصول رو آدم توجه بکنه، خیلی از جوابهایی که بهش داده میشه که من چه کنم تا این خوبیها به دست بیارم، اون بدیها رو از دست بدم، این جوابها رو آدم میفهمه. سوال خوب میتونه مطرح بکنه، جوابها رو خوب میتونه اجرا بکنه. یه اصول کلی داره، این اصول رو آقا بیان بکنید تا ما یک راه مشخصی، یه دستورالعمل مشخصی برای خودسازی پیدا بکنیم. این اصول یک، من یه قبل از اولین اصل این مطلب رو عرض بکنم. ما البته ترتیب و تنظیم علمی و تقدیم و تأخر علمی به این اصول خودمون نمیدیم، از نظر اینکه آیا قطعا این اصولی که کنار هم عرض مطرح میشن آیا قسیم یک دیگر هستند یا نه، ما خودمون رو فعلا مکلف به این جواب نمیدونیم. فعلا معتقدیم توی این ماه رمضان مهمات رو جمع بکنیم ببریم.
این آرپیجی رو بردار، اینم گلولش رو، این دوتا اسلحه رو بردار ببر. شما بگی بابا دوتاش اسلحه نیستش که، یکیش اسلحه است، اون یکی مواد منفجره است، گلوله این اسلحه است، به اون یکی اسلحه نمیگن. من میگم این دوتا رو مهمات رو بردار ببر. میگه بابا یکیش مهماته، اون یکی اسلحه شلیک این مهماته. من میگم بابا این دوتا چیز مهم رو بردار ببر. میگه حالا این شد. اگر اصول مطرح شد نگیم یکیش طبقه دوم یکیش طبقه سوم، مهم این استش که آدم در یک نگاه اجمالی بتونه این مهمات رو بهش توجه بکنه. اون کار کلاس و درس و بحثه که فعلا تو ماه رمضان و توی همچی وقتایی وقتش نیست. اولین اصل چیه؟ اولین اصل خودسازی جامعیته. این اصل جامعیت رو من الان نمیتونم زیاد توضیح بدم، فقط بهش اشاره بکنم و به دومین اصل با یک حدیث شریف بپردازیم. اولین اصل رو چرا نمیتونیم حالا توضیح بدیم؟ برای اینکه من بخوام بگم آقا جامعیت داشته باش، همه جانبه نگر باش، همه سوبین باش، همه جوانب مسائل روحی خودت رو بهش توجه بکن، شما سوال میکنید این همه یعنی چی؟ و مثنوی افتاد من کاغذ شود وقتی که آدم بخواد بگه این همه یعنی چی. خب ما فعلا نشمردیم که چند تا مسئله داریم، بعد از اینکه مسائل رو شمردیم شب آخر با هم دیگه میگیم آقا همه جانبه نگر باش، یا همه جا رو میبینم حالا کجاست. فقط یه اشاره کلی عرض کردم که عرض کرده باشیم، با هم دیگه گفتگو کرده باشیم و قرارداد کرده باشیم کسی بخواد خودسازی بکنه باید همه جانبه نگر باشه، باید یک جامعیتی در عملکرد او موجود باشه، باید همه جوانب مسائل رو توجه بکنه. و خدمت شما خطر مسئله رو عرض بکنم، اگر انسان نخواد همه جانب رشد بکنه، میدونید رشدش خیلی آسون میشه. اگر کسی بخواد فقط اهل دعا و ذکر بار بیاد نه اهل ادب و فکر، این خیلی راحت اهل ذکر بار میاد. اولا شیطان ممانعت نمی کنه، میگه برو چی میخوای، فقط ذکر برو، میگه مانعی نداره، من به بنده خودم اجازه نمیدم کار خوب بکنه، این که خوب نیست، برو. اگر کسی خواست فقط فکر بکنه و به ذکر نپردازه، شیطان باز هم به اون میگه تو هم برو، ببین نداره، بفرما، این کار خوبی نیست که، کار بدی، من به تو اجازه میدم. یه دونهش هست یا نه؟ با یه دونه کسی درست نمیشه. حالا من این یه دونه رو بردارم؟ نه، حالا شما باید هر سه دونه رو برداری. یعنی جامعیتی که گفته میشه ها، قدم اول که برداشته میشه در هر سه راه باید برداشته بشه. شما نمیتونی بگی من فعلا نمازم رو به تأخیر بیاندازم، به درست کردن نمازم اهمیت ندم، فعلا به چیزی که اهمیت میدم این باشه که حب الدنیا رو از دلم بردارم، چون ریشه ی همه گناه هاست. همون وقتی که میخوای حب الدنیا رو از دلت برداری، ادبت رو نسبت به پدر باید همزمان بهش بپردازی، ادبت نسبت به باری تعالی رو باید همزمان بهش بپردازی، و الا خودتو بکشی، زمین و آسمان رو به هم برسونی، نمیتونی حب الدنیا رو از دلت برداری. فعلا فلان اخلاق من بذر تولد و تکاثر محبت دنیا شده، من این محبت به دنیا رو دستش نزنم و فلان خلق بد خودم رو اصلاح بکنم، نه به هیچ وجه، باید همش با هم باشه. این حرف خیلی سختیه و سختی کارم به همینه. فعلا به این مسئله توجه نکنم، به آن مسئله توجه، به همه مسئله باید توجه بکنم. اگه این نبود که کاری نداشتیشه، مثل این درسای دانشگاهی یا دبیرستانی اخیر میشد، واحدا رو باید پاس بکنیم بره دیگه، یا علی بگو بیاد ده واحد دیگه، ترم بعدی ده واحد دیگه، خورده خورده اینا رو جمع میکنیم و میبریم و بعدش هم از همه آخر سایی مثلا چی بلد نیمیم، والا همین چند واحد اخیر رو مثلا یه چیزی یادم هست. نه، سختی کار به اینجاست که آدم باید همه جانبه عمل بکنه. و الا آقا محاسبه نفس کار مشکلی نیست، مراقبه کار مشکلی نیست، یقظه و بیدار باش کار مشکلی نیست. مگه این تاجرای بازار محاسبه نفس ندارن؟ چرا، خیلی راحته براشون. آخر شب در حال دارن خمیازه میکشن، ماشین حساب میذارن جلوشون رو تق 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 میزنن و چاییش هم میخوره و یه محاسبه پول کرده و بلند شد رفت، تموم شد. از صبح تا شب هم مراقبه کرده، صبح هم یک یقظه ای داره که هیچ کدوم از کاسبان علوم این یقظه و بیداری و انتباه رو ندارن. یک جوری بیدار میشه میاد دمه در. ما تا صبح اوائلش وقتی میریم سر کلاس، یکی دو ساعت اول کلماتی که از دهان مبارک استاد خارج میشه تار میبینیم، ولی این کاسب خوب از همون اول این مشتری که داره رد میشه یه جوری به شفاف نگاه میکنه که تو اون ته جیبش هم میبینه این 2000 تومان تو جیبش اومده برای خرید. یقظه و بیدار باش. یه جوری از همون صبح اول صبح مراقبه داره که هیچ کس نمیتونه ازش چیزی رو کش بره، بلکه کلاه همه رو میتواند بردارد ولی برکه نمیدارد. وقت ما این چرا اینجوریه؟ چرا اینجوریه؟ بخواد یه تو یه دونه مسئله میخواد مراقبه کنه، توجه به یک چیز داره و محاسبه نسبت به یک چیز، اون کاری نداره. ما بیچاره ها برای بندگی خدا، برای قضیه شیطانه که مشکل داریم. شیطان تو آیه قرآن میفرماد از جلو میاد، از عقب میاد، از سمت راست میاد، از سمت چپ میاد، از بالا سر میاد، از پایین سر میاد. خب بگو خدا بگو از همه طرف میاد. چرا این هی این طرف میاد، از اون طرف میاد، از جلو میاد؟ میخوام واقعا متوجه بشی که از این طرف میاد، از اون طرف میاد، از جلو میاد، از پشت سر میاد، از بالا سر میاد. میخوام واقعا متوجه بشی از همه طرف تو رو احاطه کرده. انسان یه موجود بزرگیه، پیچ نیستش که بخوای شما مهره قرار بدی خب به یه سمت بپیچونی اینجا میگیره، پیچ نیستش که. حالا یه مثالی میخواستم عرض بکنم، عرض نمی کنم، شاید شبیه تر باشه به دنده ژیان که آدم نمیدونه چجوری باید این دو جا بندازه، شبیه تر به اینه، نه اینکه حالا ساده باشم. بله بریم مسجد درست میشه، بریم فلانکار بکنم، ای به همین سادگی بود، 1 2 3 4 تموم شد، سرعت گرفت رفت، این مشکل نداشته. پس اصل اول در خودسازی این استش که آدم توجه به جامعیت داشته باشه و این جامعیتی که آقا آدم رو آدم میکنه، این حقیر سراپا تقصیر. انسانهای موفقی رو که دیدم در طایفه شهدا، در طایفه جوانان انقلاب، در طایفه انسانهای انقلاب، تنها نکته بارزی که اینها داشتن این بوده که اینها جامعیت داشتن. و انسانهای بدبختی رو که از نزدیک لمس کردم، تنها مشکل عمدهشون این بوده که اینها جامعیت نداشتن. یه دفعه کسی از روز اول که نمیچسته به سقف عرش از معنویت، خب هر کی یه مقداری خوبی داره یه مقداری بدی، اما مهم اینه کی جامعیت داره کی جامعیت نداره. این آقا یه دونه از بدیهای خودش رو زیر بغلش درست کرده، با اون یکی دست سینه میزنه، اون یکی بدیه رو نگه داشته، هی سینه میزنه میگه ای خدا من درست بشم، ای خدا تا روز قیامت هم درست نمیشه. اومد رفت پیش خانه کعبه، داشت گریه میکرد که خدایا منو ببخش، قسم میداد، گریه میکرد، پیامبر اکرم اومدن چیه چرا انقدر ناله میزنی؟ یا رسول الله دعا کن من درست بشم، عوض بشم، خدا منو کمکم، خدا منو ببخشه. به این تعبیر مشکل چیه؟ مشکل این استش که من خب ثروتی دارم، پولی دارم، وقتی یه نفر میاد از من سوال میکنه میشه این مقدار پول به من بدی، انگار تمام عالم رو به سرم خراب کردن، اینقدر ناراحت میشم. پیامبر اکرم فرمود که تو تا روز، حالا به تعبیر من، تا روز قیامت هم وایسی اینجا گریه بکنی آدم شدنی نیستی، خدا تو رو تحویلت نخواهد گرفت، عفوت نخواهد کرد، برو کنار که عذاب تو منو نگیره. یه بدی رو گاهی تو خودش آدم نگه میداره، بقیه چیزا رو درست میکنه. از اون روز اول بنات رو این بگذار که همه جوانب وجود خودت رو درست بکنی، قصه همه مسائل خودت رو بخور، هم جامعه خودت رو رعایت بکن، هم جامعه خودت رو، جامعه روح خودت رو رعایت بکن. اینجوری نباشه که یه طرفی راه بدی، پدر مادرت شکایت بکنن، خانوادت شکایت بکنن، رفقا و همکارات شکایت بکنن، زیر دستا و بالا دستات شکایت بکنن، بگن این آدم مسلمون لنگ میزنه، یه سری خرابی ها داره که دست بر نمیداره از اونا. این از جامعیت. اما خب ما تو این جامعیت فهمیدیم باید به همه جوانب مسائل نگاه بکنیم، درسته؟ اون تمام جوانب چیه؟ این بمونه برای بعدن، ولی اصل اول این بود. شما میخواید خودت رو بسازی که مقرب بشی به درگاه حضرت حق، که خدا دستتو بگیره، از همین روز اول باید دستتو بدی به دست خدا، کمک بگیری ازش. دعا رو نذار برای وقتی که خوب شدی بیای دعا بکنی. تو مسیر خوب شدن نگو من از فردا درست میشم، از فردا باید بگی خدایا منو درستم بکن. چرا؟ چون من از فردا صبح خواهم گفت خدایا منو درستم بکن. چرا؟ چون من در طول روز خواهم گفت خدایا تو منو درستم بکن. چرا؟ چون میخوام آخر شب برم در خونه خدا بگم خدایا منو درستم کردی؟ با خود خدا حرکت بکن. این روایت شریف رو به توجه بفرمایید، عرض من تمام. یه مردی اومد پیش پیامبر اکرم. حالا این روایت موضوعش چیه؟ سوال کرد یا رسول الله کیفت طریق و الى معرفت الحق. اون بحث خودسازی رو درک کردیم، اولین اصل خودسازی این بود که آدم جامعیت داشته باشه، همه جوانب مسائلش رو خودسازی دقت بکنه. دومین اصل این بود که برای قدم برداشتن در این مسیر با خود خدا حرکت بکن، از خودش کمک بگیر. برای این من میخوام یه حدیث بخونم، شاید چند شب ما با هم تو این زمینه گفتگو بکنیم، که وقت مناجات و دعا کردن و کمک گرفتن از خدا هم همین ایامه. یا رسول الله کیفت طریق و الى معرفت الحق، راه معرفت حق، معرفت خدا چگونه است؟ بحث از یه جای دیگه آغاز میشه، میرسه به اون بحث ما. فقال صلی الله علیه و آله و سلم معرفت النفس. میخوای خدا رو بشناسی، راهش میدونی چیه؟ خودشناسیه. خودتو بشناس، خودتو بشناس. یه اشاراتی به اون اصولی که ما بعداً خواهیم گفت تو این مجموعه داره. یا رسول الله فکیفت طریق الى موافقت الحق. ای رسول خدا، راه موافق شدن با حق، که هرچی خدا به من گفت باهاش موافقت بکنم و دوست داشته باشم با خدا به توافق برسم، بر وفق رضای خدا و میل خدا عمل بکنم، این راهش چیه که من هرچی خدا خواست عمل بکنم، موافقت با خدا داشته باشم؟ فرمود پیامبر اکرم مخالفت النفس، مخالفت کردن با خود راهی است که انسان رو به موافقت با حق میرسونه. ببینید چه قوقایی خودسازی. یک کلمه خودسازی میگیم با هم. فقال یا رسول الله فکیفت طریق الى رضا الحق. چجوری من میتونم راه پیدا بکنم به رضایت حق از خودم، یه جایی برسم که خدا من راضی بشه؟ قال از سخط النفس. یه کاری بکن نفست از دستتون ناراضی باشه، ناراحت بشه همیشه دست. یه بابا این دیگه چی؟ اصلا هیچ حرف ما رو گوش نمی کنه، هر چی بهش میگم میگه نه. فقال یا رسول الله فکیفت طریق الى وصل الحق. من چجوری به وصال حق برسم؟ قال هجر النفس، با دور شدن از خودت. هرچی از خودت بیشتر دور شدی، به خدا، به وصال خدا بیشتر نزدیک میشی. ماه رمضان دنبال وصل حضرت حق داریم میگردیم، راهش کجاست؟ با خودت اومدی میخوایی به وصال حضرت حق، این خود باید بذاری بیرون.
توضیح زیاد داره ها، اما شما به حمدالله همه مزه این حدیث زیبا رو درک میکنید تا به آخر حدیث در این وقت کم برسیم این شب. فقال یا رسول الله فکیفت طریق الی طاعت الحق، چیکار بکنم که هر چی خدا گفت گوش بکنم موفق بشم به طاعت حق؟ فرمود اسیان و نفس، باید نافرمانی از خودت بکنی. فقال یا رسول الله فکیفت طریق الی ذکر الحق، من چجوری موفق بشم به ذکر حق، به این که همیشه خدا رو به یاد داشته باشم؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نسیان و نفس، خودت رو باید فراموش بکنی. سر مجلس دعا ببینی حال دعا نداری، یقه خودت رو بگی بگو کجایی، چی میخوای، به فکر کدوم، به ذکر و فکر کدوم یکی از مهمات شخصی هستی. ولش کن، ولش کن، جهنم هر طوری شد خودت رو باید فراموش بکنی تا بتونی موفق به ذکر خدا بشی. سوال کرد یا رسول الله فکیفت طریق الی قرب الحق، من چجوری به قرب حضرت حق میتونم برسم؟ فرمود التباعد من النفس، با دور شدن از خودت. یا رسول الله فکیفت طریق الی انس الحق، من چجوری میتونم با خدا انس پیدا بکنم که هر موقع یکمی دور شدم از خدا ها دلم براش تنگ بشه؟ فرمود الوحشت من النفس، باید وحشت از نفس داشته باشی، از خودت وحشت داشته باشی، از تنها موندن با خودت وحشت داشته باشی. بدبخت اون انسان هایی که میخوان یه ذره تمدد اعصاب پیدا بکنن، میگن بذار با خودم تنها بشم، با خودم تنها بشم، این رو مسیر قرار میدن برای آرامش، چون عزیزترین کسشون خودشونه دیگه. ولی بعضی ها برعکس کارشون، میخوان آرامش پیدا بکنن، هیچ وقت آرامششون در با خود تنها بودن نیست، در با خدا تنها بودنه. لذا میان سر نماز، و بعد چون در نماز جماعت این خود بیشتر فراموش میشه، میان وسط نماز جماعت کلی آدما وای میستن میگن آخرش چه آرامشی پیدا کردیم، با انیس و مونس خودمون دمی تنها بودیم. آدم تنهایی نماز بخونه خودشو بیشتر میبینه تا تو جمع، تو جمع این همه آدم مثل تو هم دیگه، داره تو چه قیافه میخوای بگیری؟ این همه هر از هر طرف میخواد به حضرت حق برسه، میفرماد راهش از نفسه، این خود رو حسابش رو برس. سوال کرد یا رسول الله فکیفت طریق الی ذالک، من که از هر طرف اومدم به خدا برسم، تو به نفس من اشاره دادی، من چجور با این نفسم بتونم ازش وحشت بکنم، ازش دور بشم، نافرمانیش بکنم، عصیانش بکنم، مخالفت باهاش بکنم، معرفت بهش پیدا بکنم؟ این همه کاری که تکلیفی که در ارتباط با نفس برای من قرار دادی، من اینا رو چجوری درست بکنم؟ فرمود الاستعانت بالحق علی النفس، اینجا میدونی چی کار بکن؟ کمک بگیر از خدا علیه نفس خودت، برو دستت بردار در خانه خداوند متعال بلند کن، اولش این کارو بکن. من که هنوز خودم رو نمیشناسم، فعلا همین کارو بکن، دست ببر در خانه خداوند متعال علیه نفست شکایت بکن. الهی ادعو، الهی اشکو الیک من نفسی، ان النفس لاماره بسوء الا ما رحم ربی، خدایا به من رحم بکن، من شکایت میکنم از نفس خودم، این یه کمی شاید مشکل باشه. شما بیایید از خداوند متعال این شبهای ماه رمضان فرصتیست کمک بگیرید. بابا مردم برای حاجات دنیویشون وقتی میان در خونه خدا، اینقدر خدا خوشحال میشه، صدا میزنه خلاصه این بنده من به خاطر دنیاش کمش شده با من سخن گفت، خلاصه فهمید من کارا دست منه، هرچند به خاطر دنیاشه، اما خلاصه منش نگاه کرد، این یه مرتبه‌ای از معرفته. حالا چی میشه اگه یه جوانی بره در خانه خداوند متعال، خدا از ملائکه بپرسه ملائکه من این جوان چی میخواد؟ بگن خدایا خودت رو میخواد، میخواد از خودش جدا بشه، علیه نفسش داره شکایت میکنه، داره علیه خودش به تو شکایت میکنه، اومده در خانه تو میگه خدایا من دیگه از خودم خسته شدم، دیگه هیچ تصمیمی نمیتونم بگیرم، هر چی تا حالا تصمیم گرفتم شکست خوردم، از هر طرف اومدن، دشمن من همین درون منه، من با دشمنم اومدم پیش تو، این داره منو از طرفی میکشه، تو از طرفی منو از دست خودم خلاصی بده. و چقدر زیبا بود اون شبهای شهادتی که تو جبهه ها آدم با یک قصه شهادت میتونست از قصه نفس خلاص بشه. حق دارن جوانهای امت پیغمبر الان بنشینن زار زار گریه بکنن خدایا سفره شهادت رو یه بار دیگه به روی ما باز کن. هیچی مثل شهادت انسان رو جدا نمی کنه از نفس. تصمیم گرفتی این خود رو فدا کنی، دیگه نه مقامی نه چیزی، از خودت شکایت بکن به حضرت حق، بگو خدا منو تنها نذار، همچی که منو تنها بذاری یه دشمنی در درون من هست، یقه من رو میگیره به هر طرف دلش میخواد میبره. خدایا کمکم کن که دیگه از تو جدا نشم، یعنی چی نفس من منو آلوده میکنه، یعنی دشمن منه، یعنی این که خدا همین منی که اومدم با تو مناجات کردم، همچی که از اینجا برم کار دیگری انجام میدم، خدایا گناهمو گردن کسی نمیندازم، من بدم من آلودم، خدایا اگه میبینی جای دیگه کار دیگری میکنم، تو رو فراموش میکنم، تقصیر نفس منه، یعنی درست من جای دیگه بد میشم، اما خودم هم دیگه از خودم خسته شدم، کمکم کن خدایا، میترسم اینقدر کمکم نکنی که دیگه نیام. میشه سفره شهادت یه بار دیگه برومون باز بشه، میشه همین جمعه یا جمعه های ماه رمضان صبح که از خواب بیدار شدیم همه با هم صدای دلنوازی رو بشنویم، صدا بزنه هر که دارد همه سکر و بلا، بسم الله، همه از خانه ها بیرون بیان، به هم مژده بدن، کفش ها رو بپا کنن، یا پای برهنه دوان دوان، همه شهر غلغله بشه صدای یا صاحب الزمان، با آسمان بلند شه. وقتی بهش اعتراض میکنن چرا اینقدر از کفار رو میکشی آقا، جد شما رحیم و رعوف بود، میزده یک کهنه کفش پاره خون آلودی رو در میاره، اگه همه دنیا رو بکشن انتقام خون حسینم رو نمیتونن بگیرن.
نگهدار.